بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مورخه 19/8/1378، موضوع احکام نکاح، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه آیات اخلاقی سوره حجرات، به عنوان تذکر اخلاقی روز چهارشنبه به آیه ششم میرسیم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. آیه از آیات معروفی است که در بحث خبر وارد در علم اصول صحبت درباره آن بسیار زیاد شده. من نمیخوام بحث های اصولی را در اینجا تکرار کنم، بلکه اون جنبه های اخلاقی آیه را یادآور می شوم. شأن نزول معروفی آیه دارد که در بسیاری از کتب عامه خاصه نوشته شده است و خلاصه‌اش تقریبا چنین است که ولید ابن عقبه مأمور شد از سوی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای گرفتن زکات از قبیله بنی المصطلق. هنگامی که به سوی قبیله آمد با یه جمعی از لشکر اسلام، جمعیت قبیله به استقبال او آمدند. اون هم روی سوء ظنی که به اینها داشت و سابقا عداوتی بینشون بود و اینها، تصور کرد اینا آمدن برای مبارزه با او. تحقیق بیشتری هم نکرد، میبایست تحقیق بکند آیا برای جنگ است یا برای استقبال. تحقیق نکرد، برگشت خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد اینها قیام بر ضد حکومت اسلامی کردند و حاضر به پرداخت زکات نیستند. اون تخیل خودش رو به صورت قطع خدمت پیغمبر عرض کرد. پیغمبر به بعضی از یارانش مأموریت داد برخیزید و بروید ببینید واقعا همینه یا اشتباهه، تحقیق کنید و بدون تحقیق کار نکنید. پیغمبر تأکید بر روی مسئله تحقیق. اگر دیدید اینا نه حاضر به زکات دادن نیستن، اون وقت هم کسی که منکر زکات میشد در واقع قیام بر ضد حکومت بود. اگر دیدید این چنین است با اونها پیکار کنید. اون فرماندهی که مأمور از طرف پیغمبر اکرم بود آمد سراغ این قبیله و در کناری کمین کردن، مخفی شدن، دیدن صدای اذان و نماز و همه چیز از این قبیله بلند است و یه آدم های مؤمنی هستن، مشکلی ندارن، و برگشتن خدمت پیغمبر اکرم و عرض کردن این آدم های مؤمن حسابی هستند و حاضرم هستند یک خاطدن به مشکلی ندارد. و که این آیه نازل شد بعد از آنی که ولید خبر داد و پیش از آنی که پیغمبر نفر دوم را بفرستد، اون وقت آیه نازل شد. معلوم میشه ولید ظاهر و صلاح بوده، پیغمبرم میخواسته اعتماد بکند، آیه نازل شد که اعتماد به حرف این مرد نکن، این مرد فاسقه و باید تبیان کنی. ولذا نفر دوم پیغمبر مأمور به تبیان کرد. حالا آیا این آیه دلالت داره بر حجیت خبر عادل؟ آیا مفهوم مفهوم وصف است؟ مفهوم شرط است؟ آیا تعلیلی که در ذیل آیه است انتصیب و قومم به جهاله، آیا این شامل حال خبر عادل هم می شود نمی شود؟ می دونید یه بحثای خیلی مفصلیه. در حالی که اگر تو دستاندازهای بحثای علمی نیندازیمش، آیه دلالتش برای چیت خبر وادم واضحه. شما به هر کسی بگید، بگید آقا آدم فاسق اگر خبری از من آمد گوش نده. هر عرفی می فهمه که آدم عادل ثقه با تذیر. یا بگید اگر یه آدم فاسقی بیاد حرفی درباره من بزنه گوش نکن، پشیمان میشی. فتصلحوا ما علی ما فعلتم نادمین. معلوم میشه اگر آدم ثقه باشه معمولا پشیمانی نداره، آدم ثقه خطا میکنه اما معمولا پشیمانی نداره. بنابراین نه تحلیل ذیل آیه منافیه حجیت خبر عادله. مفهوم هم مفهوم شرط نی، مفهوم وصفه. ما در انواع الاصول مفصل نوشتیم مفهوم وصف در اینجا حجته، چون در مقام اعتراضه. یه فاسق را نپذیر، مقام مقام احترازه. تمام قیودی که در جمله ها در مقام احتراز ذکر میشه ولو مفهوم لقب حجته، اینم در مقام احترازه. بنابراین اون بحثای علمیش هم اگر ما به عرف مراجعه کنیم اون هم مشکلی نداره، و اما اون بحث اخلاقی که از این استفاده میشه، اولا استفاده میشه که مسلمان باید در خبرها بر افراد ثقه تکیه کنه. این تکیه کردن بر حرفهای این و اون جامعه رو مختل میکنه. هر کسی از یه گوشه بلند بشه و یه خبری بده و تو این روزنامه و تو اون روزنامه بنویسند و بدون اینکه منبع خبر رو تحقیق کنیم، بدون این سبب میشه انتصیب و قومن به جاله آبروی اشخاص میده. بعضی ها در محیط های مختلف، حتی محیط ما حکومت اسلامی، زبانشون چاکوبند نداره، قلمشون چاکوبند نداره، بدون تحقیق می نویسن، بدون تحقیق میگن. ما ها باید بیدار باشیم، اعتنا نکنیم. انتصیب و قومن به جهاله میشه، مصیبت هایی ممکنه است به وجود بیاد به خاطر این جهالت یا ندانمکاری. به خاطر این ندانمکاری اعتماد بر قلمهای غیر موثق و زبانهای غیر ثقه باعث مسائلی میشه. از اینجا فراتر بریم در سطح جهان، خبرگزاری ها. خبرگزاری ها عمدتاً افراد غیر ثقه‌ای هستند. گاهی یا بسیاری اوقات برای جلب اعتماد مردم سعی میکنن خبرهای راستی بگن تا اعتمادها جلب بشه، تا دروغهاشون در اون خبرهای راست جاسازی کنن. معمول الان بعضی از این رادیوهای خارجی هست، انسان نگاه میکنه، خبرهای خوبی میگرد، تحلیلهای خوبی میکنه، اما سمشو در همینها پنهان میکنه. به خصوص این که رسانه های جمعی دنیا قسمت عمده ای از آن در اختیار یهودی ها هست، تحریف ها اینها مطالب رو تحریف میکنن، مخفی میکنن، کوچک رو بزرگ میکنن، بزرگ و کوچک میکنن، تیترهایی که خودشون مایلن میدن. اگر اعتماد به اینها بشه، انتصیب و قوم من به جهاله و تصبحوا علی ما فعلتم نادمین. برادرها، هرگز کسی که تنها پیش شما میاد از کسی چیزی نقل میکند، تنها به قاضی میاد قضاوت نکنید. ما خیلی از این مسئله رنج برده ایم و افرادی آمدن تو یه طرف سکه رو نقل میکنه، آدم میگه حق با این، بعد تحریم میکنه اون ور سکه، میگه نه آقا، تمام اون چه مربوط به نفعش بوده گفته راست گفته، اما هر چه به ضررش بوده یکیش نگفته. هیچ وقت به قول یک نفر در باره دیگری قضاوت نکنید تا تحقیق کنید. افراد فقط اون چه به حالشون مفیده میگن، اون چه به زیانشون هست نمیگن. تخلفات مخالفشونو میگن، تخلفات خودشونو نمیگن. سعی باید کرد مخصوصا برای روحانیین، برای آقایان اهل علم که با مردم سر کار دارن، اعتماد به افراد غیر ثقه باعث مصائب مهمی در زمینه فرد و جامعه هست. چقدر تعبیر زیبایی هست، انتصیب و قومم به جهاله، مصیبت هایی به اقوامی وارد می شود به خاطر جهالت و نادانی و بدون تحقیق کار کردن. فتبینو، تحقیق کنید، تبین کنید. الان شما نگاه کنید در دنیای امروز، یه سخنرانی فلان وزیر، فلان رئیس، فلان مسئول کرده، دست این روزنامه میدید، انسان میبینه بله معنی این سخنرانی این است که روابط با فلان دولت برقرار بشه. این همینو میدید دست این روزنامه یه تیتر دیگری بهش میزنه، معنیش این است که باید رابطه برقرار بشه. سخنرانی واحد عبارت هم اینن یک، اما این مطابق میل خودش تفسیر میکنه، اون مطابق میل خودش تفسیر میکنه. خبر دروغ چند رقمه، اینو دقت کنید. یه وقت صریحا آدم دروغ میگه، زید آمده، میگه نه آمده، این خبر کذب. گاهی نه، صریحا نیست، ولی لوازم اون لوازم دروغی هست. مثل این که گاهی می شود از شیطنت های خبرگزاری ها هست، میخوان یک کسی بدنام کنن، میگن فلان کس را با دوستانش در خارج شهر دیدن، اما از اینکه اینها مشغول قمار شراب بودن هنوز اطلاعی در دست نیست. نه قماری بوده، نه شرابی بوده، نه چیزی بوده. دروغ هم نمیگه، ظاهرش نگاه میکنی، اما یه ذهنیتی میندازه در ذهنه و این شیطنت خیلی زیاد شده. این در واقع یه نوع دروغ مخفیه. نوع سوم دروغ همین تیترهایی که میدهن به کلمات اشخاص، چه خوب است که قانونی تو این مملکت باشد، هر کسی میخواهد نقل کند کلام کسی در روزنامه، منظور او رو تیتر بده نه منظور خودش. من چی میخواستم اونو باید شما بدید، نه شما چی میخواهید. الان این نیست، هر کسی از سخن من هر کجاشی جا دست پیدا کنه همون رو بزرگ میکنه. اینا دروغه دیگه. دروغ این است که کلام فلان کرد که برای فلان مطلب بوده است، شما یه گوشش بچسبی شکل وارونه به اون کلام بدی. حرام اینه، اینا هم کذبه. اینا انواع اقسام دروغ ها، دروغ های مخفی، دروغ های آشکار. جامعه وقتی میرسد به سلامت که از این دروغ ها بپذیره، بپذیره. نوع چهارم دروغ این است، یه چیز کوچک و بزرگ کنن، یه چیز بزرگ و کوچک کنن. خبری واقع شد، با بی‌اعتنایی یه خط کوچولو در یه گوشه بنویسن، خبردهی کردیم بله ما نوشتیم، یه خط کوچولو، یعنی یه مسئله مهمی رو خیلی کوچک میکنیم، یا یه مسئله خیلی کوچکی رو میاد در صفحه اول. حالا این هم دروغه. دروغ انواعی داره و متاسفانه تا وضع دنیا این چنینه، خبرگزاری‌ها این چنینن، بدانید آگاه باشید که اینها غالباً در اختیار سرمایه‌داران بزرگ هستند. اخبار دنیا رو اونچنان تنظیم میکنن که حافظ منافع اونها باشه. در اختیار حکومت‌های استکباری هستند. اخبار دنیا رو چنان تنظیم میکنن که به نفع اونها باشه. بدون استثناء اینا، وقتی دین اخلاق حاکم نباشه اصلا هم حد اقل ما در زندگی شخصیمون بدون تحقیق، بدون تبیین کار نکنیم، به شایعات گوش ندیم، به خبرهای یه طرفه گوش ندیم، به میگویند و شاید چنین باشد گوش ندیم. گاهی خبرهای میان ما نه اون کن در باره خودم کسن روح ما خبر ندیم، میگن تا نباشد چیزه که مردم بینده اصلا یک در میلیون هم درست، یک در میلیارد هم درست، من میگم نباید این باشه. یا ایها الذین آمنو، خطاب به افراد با ایمانه، اگر ایمان دارید باید به این عمل کنید. غیر مؤمنین مخاطب نیستن و نمیتوننن. یا ایها الذین آمنو اینجا هکم فاسقون به نبع فتبین انتصیب و قومن به جهاله فتصبو علا ما فعلتون نادمی، تشریمان میشوند در زندگی دنیایشون. خب برگردیم به بحث فقهیمون. روایتی دیروز ما نقل کردیم از ابن وهب که بحث بود معاویت ابن وهب یا شخص دیگری. بعضی از آقایون تحقیق بیشتری کردن این روایت رو، در جاهای دیگری هم از کافی و تهذیب پیدا کردم. کافی جلد 3 صفحه 206، ما صفحه 155 نام کردیم، جای دیگری از کافی صفحه 206 هم داره. جلد 3 صفحه 206، تهذیبم جلد 1 صفحه 344. در این دو جا به جای ابن وهب، وهب ابن وهبه، نه معاویت ابن وهب، وهب ابن وهب. اگر این باشه تکلیف روایت یک سره می شود، چون وهب ابن وهب ثقه نیست. به جای المرأة تموت و فی بطنها ولد، یموتو داره، همون یموتوی که ما میگفتیم باید باشه، تموتو نباید باشه، یموتو در اینجا یموتو داره. آخرش هم یه جمله اضافه داره، اونم خوبه، ازا لم ترفت به النساء، ازا لم ترفت به النساء، مقید کرده اونجایی که زنها از عهده نیان، نیان مرد دستشو در رحم میکنه بچه مرده رو بیرون میآورد یا قطعه قطعه میکنه بیرون میاره تا مادر از مرگ حتمی نجات پیدا بکنه، اینم ازالم ترفق به النساء جواب سوال و از آقایونه که میگفتن این رجال یعنی محرم یعنی شوهر، نه، از ازالم ترفق به النساء معلوم شه منظور نامحرمه. دلالت حدیث خوبه برای جواز لمس و نظر هنگام ضرورت، اون موقعی که بچه توی شکم مادر مرده جان مادر در خطره، ولی سند وهب ابن وهب است، نه معاویت ابن وهب، ثقه نیست. برای تأیید و انضمام به بقیه احادیث در مسیر اثبات این استثناء خوبه. من از فضول کافی جلد سوم نقل کرده بودم، صفحه 155، این آیون از دو جای دیگر پیدا کردن، دو نفر از آیونم با من تماس گرفتن که عرض و زحمت کشیدند و پیدا کردند و با تشکر از زحماتشون. خیلی خوب، بحث ما رسید به یه روایتی که صاحب جواهر به اون استدلال کرده برای این بحث و ما اون روایت رو کافی نمیدانیم. سند روایت خوب بود، محمد ابن حسن صفار مکاتبه به امام حسن عسکری علیه السلام کرده و جالب این است در سند داره الی ابی محمد، یعنی اسم امام زمان سلام الله علیه برده شده. من این جمله رو فراموش کردم بگویم که خب امروز روز اول ماه شعبان است و ماه پیغمبر است و ماه شادی است و ماه امام حسین و امام زمان و امام زین العابدین است و و توجه داشته باشید امسال شیعیان خالص و مخلص تصمیمشون بر این است که انشاءالله ماه شعبان و از هر سال با شکوه‌تر و پرجوش‌تر بگیرن در مقابل اون حرکات زشتی که موجی ها انجام دادن و حد خوبی احترامی کردن، میخوان عملا اخلاصشون ثابت کنن، شما هم افکارتون رو وسیج کنید برای بزرگ داشته بیشتر و بهتر از صاحب قدس امام زمان ارواح منافدا. به هر وسیله‌ای که شد باید ابراز ارادت کرد. خب شاهدم بر این بود الی ابی محمد، این شاهد برای عرضی است که ما در قواعد الفقهیه در ذیل قاعده قرآن نوشتیم که امروز بردن نام امام زمان مانعی ندارد. تو کتاب های روایت ما خب جاش سنخته نگذاشتن دیگه، این که میگن ممنوع بوده مال اون زمان تقیه بوده، الان مشکلی نیست بردن نام اون حضرت در زیارت آل یاسین هم که دیدیم نام حضرت ولی سلام الله علیه برده شده. امام حسن عسکریه دیگه، چرا میگن ابو محمد؟ چون پدر محمد ما که نگوشیم به هر حال سا سوالی هم درباره آقایون همین بلیط های به اصطلاح بهزیستی کرده بودن در اون فتوایی که از ما منتشر شده، من انشاءالله شنبه توضیح دربارش خواهم داد. بسیار خوب. و اما متن حدیث، فی رجل اراد ان یشهد الم رأه، اجازه بدید، فی رجل اراد ان یشهد علی امرأة لیس لها بمحرم، مردی میخواهد شهادت بدهد. این سؤال صفاره بر زنی که محرمش نی، هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء ستر، میشه شهادت بده از پشت پرده و یسمع کلامها، سخنش را بشنود، اذا شهد عدلان انها فلانه بنت فلان، دوتا از محارمش شهادت بدن عادل باشن که این فلان زن دختر فلان مرد، آیا این مقدار کافیه؟ اذا شهد عدلان انها فلانه بنت فلان التی تشهدو کرد، یعنی این زن تو داره به عنوان شاهد تعیین میکنه، و هازا کلامها، این صدا صدای اون زنه، فاطمه بنت مثلا حسین، و هازا کلامها، اولا تجوز الشهاده علیها، یا شهادت جایز نیست، حتی تبرزن نه، تا اون زن عارض بشه ظاهر بشه، حتی تبرزن نه، و تو ثبتها با سه نقطه، و تو ثبتها به اینها، دقیقا ببین یا بشناسی. این سؤال خلاصه در مسئله شهادت نگاه بکنه یا نه. فوقع امام علیه السلام نامه را جواب دادن، توقیع همون جواب نامه است، تنقبو یعنی تتنقبو، نقاب میزن اون زن، تتنقبو و تظهر الشهود، بعد جلو شهودم نقابشو بر میزن ان شاء الله، چون در موقع شهادت جایز است نقاب بزن بیاد وسط جمعیت در مقابل شهودم نقابشو برداره، تنقب و تظهر للشهود ان شاء الله. خب این چرا دلالت نداره؟ معلومه رو مبنای ما دلالتی نداره، به علت اینکه شهادت نگاه به صورت میکنن دیگه، بیش از صورت معمولا نیست، و هر شکست بینم که رو مبنای ما و مشهور مستثناست، روی مبنای ما و مشهور مستثناست، به کراهتی داره. امام میفرماید به خاطر شهادت کراهت برطرف میشه، ولی جاهایی که حرامه بقیه بدن چی؟ آیا اون هم به خاطر شهادت هر طرف میشه؟ صورت ظاهر شدن چه گفتی؟ مکروهه. این نقاب هم به خاطر رعایت کراهت، ظاهر هم میشه برای شهود به ضرورت کراهت رو برداشته رو مبنای ما، ربطی به مسئله حرمت نداره. بله اگر مثلا بدنشو شوهری زده کبود کرده، آستینشو بالا میزنه کبودی بدنشو نشان بده، خب این شاهد بحث ما میشد ضرورت شهادت باعث شده است نگاه به نامحرم بکنید. اما بس در نقاب است و صورت است و وجه کفینه، این که روی مبنای ما و صاحب جواهر حرام نبود، کراهتی داشت، کراهت به وسیله شهادت از بین برداشته شد، این چه ارتباطی به اسما داره؟ بنابراین دلالت دلالت ضعیفی هست. خب تلخص این جمعی ما ذکرنا جمع‌بندی کنیم از تمام این بحث هایی که گفتیم، چه قاعده اهم و مهم و ضرورت و چه روایات عامه و چه روایات خاصه، از مجموع اینها به طور قطع و یقین ثابت شد که در مواردی که هدف مهمتری به خطر بیفته جواز نظر و لمس ثابت است. برای نجات از خطر مهمتر، برای دفع ضرورت ها، نظر و لمس حرام حلال می شود، کما این که اکل میته که حرام بود در مقام ضرورت حلال می شود. حالا این ضرورت مربوط به شهادت باشه، مربوط به معالجه باشد، مربوط به بیع باشد، مربوط به نکاح باشد، مربوط به غرق و حرق بوده باشد یا امور دیگر، عنوان یکیه، مصادق هم متعدد. بقیه هنا امران، دو مطلب باقی مونده، انشاءالله میتونیم امروز تمامش کنیم و جلسه بعد برویم به سراغ انشاءالله مسئله 23. چی؟ بله بی میگن در بی هم به عنوان ضرورت، بی بعضی اوقات لازمه، مثلا خانه فروختیم به یه زنی، یه مقدار نقد، یه مقدار نسیه، فلان بهمدان، فردا این نقد و نسیه کم و زیاد بشود، خانه مشکل پیدا بکنه، خب من باید مشتری خودم رو بشناسم، باید ببینم، منتها بیم بیشتر صورت رو باید نگاه کرد که خب جایز. بقیه اونا امران، امر اول واضحه، وان این است که بسیاری از فقها وقتی وارد بحث استثناء شدن تصریح کردن، گفتن به مقدار الحاجه نظر و لمس جائز می شود. دلیل آن هم روشن، خیال نشود حالا که نظر و لمس جائز شد همه کار می توانه بکنه، نه، از ضرورات تتقدر و به قدرها. کسی که مضطر به اکل میته هست به مقداری که جانش از خطر پیدا کنه، کسی که در قحطی ناچار از اموال دیگری استفاده بکنه ولو راضی نباشد به مقدار نیاز، نه این که به قول مردم شکنی از عزا در بیارد و هرچی میخواهد بخورد، نه، از ضرورات تتقدر به قدرها. دلیلش هم واضحه، اصل حرمت بود، قاعده اولیه لمس و نظر حرام، به چه مقدار استثناء شد؟ به مقدار دفع ضرورت و حاجت، زائد بران تحت قاعده باقی میماند، شک و تردیدی هم در این معنا نیست. و اما نکته دوم، نکته دوم یکی از مسائل مستحدث هست، اون این است که آیا لازم است در نظام پزشکی حکومت اسلامی چنان برنامه ریزی شود که زنان بیمار محتاج نامحرم نشوند و مردان بیمار هم محتاج زنان نامحرم نشوند؟ آیا لازم است این معنا؟ آیا این طرحی که به عنوان طرح انطباق پزشکی بر موازین اسلامی رفت به مجلس و تصویب هم شد، آیا این لازمه یا لازم نیست؟ آیا این وظیفه شرعی است یا جز مستحباته؟ جواب این از سوی موازین فقهی ما این کار واجبی واجب. چرا؟ برای اینکه اگر من بدانم، من مسافر بدانم اگر زاد و توشه کافی بر نگیرم در بیابان مضطر به اکل میته می شوم، آیا واجب از زاد و توشه با خودم ببرم یا نه برم اونجا مضطر به اکل میته بشم و بخورم و هیچ اشکالی هم نداره؟ هر فقیهی میگوید اگر یقین داری یا احتمال قوی میدی به اینکه چنین اضطراری حاصل خواهد شد، باید مقدماتی بچینی که منتهی به اضطرار نشود، به جای حرام از مباح استفاده کنی. یه قاعده عقلی هر ده حاکم بگید، من میدانم هدف مولا به خطر میفته، من میدونم مولا تو این بیابان تشنه میشه، تو این بیابان آب نیست، قبلا هم آب میتونم با خودم بردارم، اگر بر ندارم مولا در بیابان تشنه شد و ناراحت شد آبی پیدا نشد، آیا حق دار این عبد را مؤاخذه کنم؟ تو که میدانستی، چرا بر نداشت؟ حکم عقل درسته، اگر تخلف کرد با خودش قضا نبرد در بیابان گرفتار شد واجب اکل بیت کنه، ولی در این حال معصیت کارم هست. آیا وجوب عقلیه یا شرعیه؟ میدونی یه بحثی دارن در کسی که توسط عرضن مقصوبه، که آیا بیرون آمدن وجوبش عقلیه یا وجوب شرعیه؟ آیا واقعا مصداق معصیت است یا به تعبیر مرحوم آخوند در کفایه تجری علیه حکم المعصیه، حکم معصیت در اون جاری میشه؟ کدامش؟ این دعواهاش بمونه اونجا، مسلم باشه به این مقدمه و مسلم اگه تخلفم بکنه معصیت کاره. میایم در ما نحنفی، ما میدانیم اگر دانشگاه پزشکی برای مردان جداگانه، برای زنان جداگانه نداشته باشیم، اگر بیمارستان ها رو جدا نکنیم، اگر به اندازه کافی طبیب مرد و طبیب زن نداشته باشیم، گرفتار اون ضرورت میشیم، رایی میشود قابله زن مرد و طبیب زن جراح زن مرد میشه. آیا این واجب ما جلو این ضرورت رو بگیریم؟ مثل اونجایی که تو بیابون میرفتیم و گرفتار اکل میکه میشدیم، قبلا غذا با خودمون ببریم با علم آگاهی که داشتیم، حالا هم علم آگاهی داریم که اگر این کار رو نکنیم ما گرفتار چنین ضرورتی میشیم، بگیم آقا در این شهر طبیب اندازه کافی نیست، باید زنا برم پیش مردان، حتی قابله هم نیست، جاهایی که زایمان خطرناک می شود باید از طبیبای مرد استفاده کنیم، نداریم طبیب ماهر زن، همین تمام؟ یا باید بریم دنبال مقدمات برای دو سال دیگر، پنج سال دیگر؟ از حالا مقدمه چی می کنیم؟ شکی نیست که بر حکومت اسلامی طبق موازین فقهی محصر جواهری، طبق موازین فقهی ما بر حکومت اسلامی لازم است که این ضرورت ها را با مقدم چینی های لازم از بین ببرد و به اندازه کافی معنا بوده باشد. دنیا چه کار میکنه؟ ما مقلل مادی های دنیا و ماده پرستان دنیا نیستیم، ما تابع فرهنگ خودمون و مذهب خودمون هستیم. و صلی الله علی سیدنا و محمد و آله الطاهرین.